شرایط مکانی رو توضیح دادم، یعنی همین شرایط جغرافیایی و اقلیمی، فناوری رو توضیح دادم، عنوان کردن دیگه همه، ولی واقعا توضیح دادنش کدوم قانع کننده نیست. حالا ولی اینا رو بخونید، آداب اجتماعی، برنیه مالی، محاسب سیاسی. واقعیت این است که در صفحه 15، وسط صفحه 15، واقعیت این است که در اکثر موارد این موضوع طرح است که مقصود سیاسی لازم رو تأمین میکنند، نه خود طرح. یعنی مثلا فرض کنید میخواد یه دروازه بسازه، دیگه طرح این دروازه که مقصود سیاسی نداره، میخواد مسجد بسازه، طرح مسجد که مقصود سیاسی نداره. به عنوان مثال احداث مسجدی سلطانی میتواند نشان بدهد که شاه نه فقط فردی متنسک است، بلکه در حفظ و رواج دین و آداب شریعت اهتمام دارد. لیکن این قضیه به خود طرح چه ربطی پیدا می‌کند؟ البته ممکن است که در پاره موارد کارفرمای قدرتمند قصد دخالت در طرح را نیز داشته باشد، اما اگر پرسیده شود که این دخالت تا چه حد امکان دارد، در جواب باید گفت که او در نهایت ممکن است از طراح بخواهد تمامی سعی خود را در خلق اثر جاودانی به کار بنده یا چیزی بسازد برتر از بنایی که حاکم رقیب یا سلطان پیشین احداث کرده است. ممکن است بخواهد که جلال و شکوه در اثر تمام گردد و یا اندازه ها چنان عظیم باشد که همه خلق را مرعوب کند. با این وصف روشن است که خواسته های او تأثیر محدودی بر کیفیت طرح دارد و مختصات اصلی طرح را خود معمار تعیین. ببینید حالا ما نمیخواییم مطلب خواهش خوش بزنیم، ولی این کلیت این قول آخه آبا میگه که اون قدرتمند شاه میاد میگه این خیلی بود همه تلاش شده به کار برد. این طوری نیست، همیشه یک مورد نهست کافی هم باطل کنه دیگه، میدونید یک مورد نهست در هکتار کافی، ولی ده ها مورد این طوری. تیمور میاد میگه که من میخوام اینجا یه برای این مسجد منار یا برای این مدرسه یه مناری بسازی اینطوری. اینا تو تاریخ نوشته شده در مثلا 10 روز. میاد سر 10 روز میبینه که این منارش کوچیک اندازه انقدی هم نیست. هرچی هم میگن آقا نمیشه، میگه چی نمیشه؟ معماره رو میبنده موهاش رو دوم اسب میدونه تو میمیره، این تمام تلاشت رو بکن این اصحاب
گرارش
بکن
که اینطوری نیست. اصلا
زدید
باعث
شد معمار رو بعدی همه تلاشی کرد، ولی انصافا شما اون معمار شما برید در میدان رید سلالتی آثار رو نگاه کنید، عکساش هم البته همون بودم مرمت خواهد آثار رو نگاه کنید، ببینید انصافا اون معمار رو اگه صدا کنید بگید که خودت این اثرات قبول داری، این چی نخراشیده اصلا از اون ظریف‌تر. حالا اونجا که خیلی نخراشیده است، آقای دکتر شیرازی خدایی همونز میگفتن خراسان تصفیه خونه معماری داره جهان ایران، یعنی هر چیز هر جا میومده میومده اینجا تنظیم میشده درست میشده میرفت جایی. شما مسجد جامع عتیق یزد که تازه تعدیل شده و تصفیه شده است نگاه کنید، آدم هضم میکنه از این سردر رو میبینه. خب بابا تو صحنه پشت این دیده میشه دیگه، چه کسافت کاری کرد؟ واقعا شما میبینید جواهری که اونجا تراشیده شده و اون پشت اون سردر جوره. مثلا اینه که خود اون معمار میاد میگه که من همه تلاش خود را به کار بستم تا خواسته های امیر فلان را بر اساس آخرش من طرح خیالی خودم رو تحقق بخشیدم. اون زور امیر هم یکی از چیزها بود. بعده میتونم بگم که اون زور امیر پون مواد فناوری که با آیوا کلا هم نیست، چون فناوریه دیگه، آوری نیست، فن رو نمیارم، فن رو میبرزم، فناوری، همه اینها سلایق، ذوق زمانه، طلب مردم، همه اینها با هم موادی بود در دست معمار و او آخر سر این مواد رو اینطوری در آورد. همه اینها مواد بود، همه اینها نیروهای مختلفی بود که او اینها رو مدیریت کرد، ساماندهی کرد تا آخر سر این بله محصول کار طراحه. آه باشه، این پذیرفتنیه. دست کم در بسیاری از موارد، در حداقل در آثار با شکوه میشه اینطوری توضیح داد، آثاری که تک طراح داره. این غیر از اینه که بگیم یه خیالی بود یه واقعیتی بود، این رو کشوند تا اون طرف قبل رو اون به نظر میاد این دوتا یکیه، ولی واقعا یکی نیست. ناگفته نماند که این جلال و شکوه و عظمت در همه بناهایی که دستور حکام و دولت مردان ساخته شده است به چشم نمیخورد، چنان که بسیاری از این بناها از بناهای ساخته مردم عادی باز شناخته نمیشود. بسیار حالا یه ذره سریع تر اینا همه رو بخونید، واقعا اگه سوالی هم بود بعدا
میشه چیزی بپرسن؟ یه جایی دیگه تو صفحه 16 هست که میگه به همین طریق آنچه در باب راجع به مسجد بیان کردید، مثل وسعت، مثل جایگاه مسجد در شهر، ارتباط تنگ و تنگ با بناها و معابر پیرامون اینه، برای درک ویژگی طرح مسجد را به جایی نمیبرد. مثلا مثال نصب بلر در روی مسجد جامع نطنز میگه که این خروج از محور گنبدخانه باهده میگه که احتمالا کنارش بنای دیگه بوده که نمیخواستن آن تخریب کنن. خب اگه ما اینو نفهمیم که خب کامل در به درک هم میکشیم.
یه تعارضات آشکاری، یعنی بیش از اون آشکاری که این تعجب آور حقیقتش، راه به جایی نمیبرد. برای ویژگی ترمت درک ویژگی ترمت شد راه به جایی نمیبرد. ببینید سوال، ببینید الان مشکل سر اینه، اونی که گفتید این تعجب عرفان، ببینید سنتگراها اصلا صحبتی از طرح ما نمی کنن. بابا اون بیچاره ها همش، ببین شما یه وقتی میاد میگید که اون تر مثلا فرض کنید تعجب درون داره، بعد این درون مثلا محل ظهور نوره در چیز، بعد میگن پس این مثلا قلب انسانه و ظهور مثلا نوره، بعد این مثلا نماد اونه، دیگه نمیان راجع به خلوص اشکال و محورهای تقاران و این ادعا که طراح همه این اجزا رو برد، یعنی وارد جزئیات معماری نمیشن. نمیگن ما فقط حرف معماری میزنیم، آها اونا نمیگن ما فقط حرف، اونا نمیگن ما از معماری بیرون نمیدیم، اونا هم میگن که تاریخ هنر برای شناختن حقیقت هنر راه به جایی نمیبره، چون این الگو وجود داشته، این در واقع مثال کلی، مثال بی زمان وجود داشته که قلب انسان مجلای نور الهیه، محل نزول و تجلی نور الهیه، محل تابیده شدن نور الهیه، قلب خانه هم در واقع انسان صغیره و دلش محل تجلی نور الهیه و معماران کوشیدن به این سمت برن، معماران مسلمان. خب حالا هزار تا چون چرا میشه کرد در همین هم دیگه نمیاد بگه ما همه یه وجود معماری، بله اونم میگه بی زمان ارجاع به عرفان هم داره، ارجاعش با عرفان و فلسفه هم بسیار شبخت است سنتی رو، و نمیاد بگه که ما به خود معماری متمرکز موندیم، نمیاد بگه همه این حرفا رو ما از خود معماری داریم، هیچ وقت نمیاد بگه. یعنی به کررات میگه با اساس مسئله کرات و نقد میکنه دیگران که از غیر مصداق پرداخت، همه اینا رو از طریق آثار به دست آورد. میشه همه اینا رو از طریق آثار به دست آورد؟ میگه به همون صورت نقش تک تک این عوامل در هویت معماری محدود است، نقش مجموعه آنها نیز نقش فرعی است. یعنی همه اینا یه طرف باز زور خیال بیشتر ها منظور شما هایی
که تو اونجا که میگه آداب زندگی در دل قاجار هم ثابت مونده و بعد این ولی اون تصور فضای مسئول تغییر کرده، چجوری میشه این
در واقع شاهد میارن؟ خیلی خوب که این کمک میکنید به اینکه زودتر رد شید. شاهد میارن میگن ببینید در دوره قاجاریه مواد و مصالح و فناوری و آب و هوا و نمیدونم خواست کارفرماها و آداب اجتماعی و همه با یه دور قبلش یکی بود. حالا مگه چقدر فرق داره؟ اما ما با یه معماری دیگه مواجهیم. چی فرق کرده؟ پس بگردیم عامل تغییر پیدا کنیم. اون تصور عمومی، اون صورت مطلوب عوض شد. خب اون صورت مطلوب خیال بود. اون صورت مطلوب که عوض شده بود در عالم خیال بود که حالا بعد میگن عالم خیال. اون صورت مطلوب خواست معمار بود. آقای شازده فلان رفته فرنگ برگشته، حالا دلش میخواد خونش پله بزرگ داشته باشه. میرزا مهدی خان رو صدا میگن، کی میگن میرزا مهدی خان؟ بلده. اون میاد پله میگه میخوام مثل کاخ فلان باشه که در پاریس دیدم، مثل فلان میسازه برای امین الدوله. بعد میگه که اصلا انقدر مسخره شده بود همه دیگه کپی میکردن میامدن سراغ ماها که میخوام پله مثل خونه امین الدوله باشه. بعد چون تصور خیال معمار عوض شده بود، این پله های خونه ها عوض شد.
اونا میگن مهم نیست،
میگن
به امار مهم نیست کی
ساختتش. بله 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 بشه. نه حالا الان دارم ارجاع میدم به این که خیال معمار عوض شده بود، یه همه اینا در جهت اونه.
این لازمان را مکن بودنش کلن
به باد میدونی؟ بله با همین مثال باد، با همین مثال دوره قاجاری باد. ببین چی میخوام بگم واقعا؟ واقعا میخوام بگم که در واقع اون چیزایی که مورخان معماری بیش از اندازه براش گریبان دریدند، یعنی اقلیم، یعنی سازه، یعنی فنون، اینا اون قدرهایی هم که میگفتن مهم نیست. یه چیز دیگه مهم، یعنی تا این تو درسته، مشکل سر ذوالحدین جهلیه. یعنی شما اگه بگید این یه چیز دیگه یعنی اون خیاله، اون مشکل داره، شاید یه چیز دیگه باشه. شما بگید کلن دو حالت بیشتر نیست، یا شما ببینید الان توجه کن چه اتفاقی افتاده این ذوالحدین جهلی که میگن، شما بگید دو سر این قطب فقط، یک یا شما قائلید به اینکه معماری همینه، این آداب و رسوم در بهترین حالت تصاره برسوم، سنگ و خشت و فناوری و سازه و نمیدونم زور و فول و ایناست، یا بگید خیال معمار، حالت سوم نداره. بعد وقتی که نشون دادید که ببینید در دوره قاجاریه همه ثابت بوده ولی معماری عوض شده، پس ما درست میگم. خب این پس ما درست میگفتیم بابت اون ذوالحدین جعلیه که ساختیم. این ذوالحدین جعلی رو شما تو جاهای دیگه کتاب هم میتونید ردش پیدا کنید. یکی از راه های پیروزی همینه که شما در واقع یه ذوالحدین درست بکنید، قطبی کنید آنجا رو و این تصور رو در مخاطر رو ایجاد کنید و برای ایجاد این تصور هم میتونید از انبوهی از اطلاعات که اونم یه هیله دیگه از انبوهی از اطلاعات که دستش رو طرف ببره بارا الان از جور تاریخ معاصر ایران این کلک رو خیلی میزن قهر میکنه مخاطبتون در اطلاعات جوری که فکر میکنه که مگه میشه یه همچین آدمی با این همه اطلاعات اصلا غلط بگیر بعد آخرش بعد از اینکه اون همه اطلاع به شما داد دیگه یا اینه یا اینه چون این نیست به این دلایل رو میگه آره راست میگه اثبات شده بوده برای این پنج حالت دیگه هم ممکن بوده اون پنج حالت رو نگفت من نمیگم تعمدی هست در اینو اصلا مسئله نیست تعمد اتفاقا بسیار نویسندگان آدم ها ساده و خیلی خواهی هم نتیجه رو ما داریم بحث کنیم در انتها باید متذکر شدیم که اگرچه ما در کتاب حاضر بنابر آنچه آمد و هدف و موضوعی که برگزیده ایم به جز در بعضی موارد محدود به واقعیات ذکر شده نمی پردازیم ببین اینجا چی؟ این خیلی ضعیفه این توجه این واقعیات آداب اجتماعی سازه فنون نام ما به جز موارد محدود نمی پردازیم اما در مسیر تحقیق و به هنگام نگارش متن آنها را از نظر دور نداشتیم اینک نیز علاوه بر آنچه آمد بر ضرورت تحقیقات عمیق در زمینه‌های یاد شده به توسط اهل فن تأکید می‌کنیم باشد که به این طریق هم شناخت ما از معماری اسلامی ایران از همه جهت کامل گردد و هم تجربیات متکاسف سودمندی برای تمام کسانی که به دنبال کسب دانش معماری هم فراهم کرد دفع ناقد مقدر در واقع شما فکر میکنید که اگر اینو گفتن من چه جواب بدم؟ یه جواب هم اینه که خب ممکنه شما توجه به اینا رو تو این کتاب نبینید ولی من به همه اینا توجه بشم نایمده ارزش نداشت اگر من توجه داشت و من میگم از این کارو نکنیم چرا بیرون کنیم خیلی هم خوب این یه جور دفع یه چیز دیگه یه غیر از نقد مرکز نقد ببینیم مثلا شما به من بگید که فلانی مثلا چرا من دکمه یقت افتاده بگم آره سو عجله داشتم نتونستم سرمشون نکنم یه حرف جواب درستی به شما دادم عجله داشتم نتونستم سرمشون نکنم چه رفتی برمید بعد شما با خودتون فکر کنید گم میشه تو شروع پروهی حرفا حس بکنید قانع شدید میرید سراغ بسته من من خستتون کردم به این
سرمز نشد مغالطه توسل به سمن دیگه یه جوره گفته اسنادی
سمنی که مغالطه توسل به جهد و مخاطب از این جهد یه جوهایش اینطور ولی اسمش رو یادم شد تغییر محل نزاع یه مغالطه دیگه است. محل پرسش رو شما عوض کنیم جواب درست بدید به یه پرسش رو بگید اسم بگید حالا من نمیخوام دوباره مقارنه کنم خب دوباره ببینید برای فهم طرح باید به خیال به آن لطیفه نهانی فصل تنوع به خیال برای فهم طرح باید به خیال به آن لطیفه نهانی که در عمق وجود هنرمنده است تقرب پیدا کرد اما این کار چگونه ممکن است؟ از معماران بزرگوار و متواضعی که این آثار بی‌نظیر آفریدن در نهایت جز نام و امضای باقی نمانده است و بدین خاطر زندگی افکار و اعمال ایشان در پرده ابهام قرار دارد از ایشان کتاب و مقاله سراغ نداریم تا نظریاتشان را آشکار نماییم همچنین مدارکی در دست نداریم که مراحل تکمیل اثر را معلوم کنند و اساسا هنوز درست نمیدانیم چه سیامشگاهی و طرحهایی را پیش از اجرا آماده میکردن به این ترتیب آنچه برای فهم آثارشان در دستمان باقی میماند خود این آثار است و بس به علاوه باید خاطر نشان کرد آنجا که هنرمندان شهید دنیا ببین این وبس خیلی حرف توش ها وبس در حالی که بعداً ارجاع به اخوان و مثنوی اینها داره به علاوه باید خاطر نشان کرد آنجا که هنرمندان شهید دنیا درباره این صورت ذهنی یا قلبی سخن گفتن توصیفاتشان اغلب با چنان استعارات و کلمات نامحنوسی آمیخته است که اصل موضوع را در پرده نگه می‌دارد و گره‌ای نمی‌گشاید. پس به ناچار یعنی نه تنها در معماری ایران حتی اگه اینا حرف هم می‌زدند باز فایده نداشت به ناچار و در همه احوال باید به سراغ خود اثر برد و از طریق آن به ایدئال هنرمند تقرب جست و این البته نه پدیده عجیب که اصل نشأت گرفته از ذات هنر است. ببینید این که ما باید بریم سراغ خود اثر حرفی نیست این هم یه نگاهیه این که باید تعمق کنیم در خود اثر هم حرفی نیست این که کار ما اینه که از تعمق در خود اثر به اون چیزی که در خیال هنرمند بوده و لا زمان و لا مکان راه ببریم و این که ما در این کتاب این کارو کردیم این دوتا مشکل ایجاد میکنه و یعنی تعمق اختیار میکنه آدم به خود اثر تعمق ابلاغ آن گوهر معقولی که هنرمند در جستجویش است ابلاغ باز این پیام شد از طریق صورت هنری است یعنی فرم و دریافت آن نیست تنها از طریق همان صورت ممکن است در هنر خیال جز به صورت تجلی نمی‌یابد و بنابراین برای ادراک آن نیز باید از همان صورت به درون نبض زد این دقیقاً یک تعبیر فرمالیسم روسی که خب اینجا مثلا یه دفعه میگه بارقه های درست هست ولی باز نشده بعد کانال عوض شده رفته به سنت گیره حالا یعنی یه مطالعه میخواد که چطور دستگاه های مختلف اندیشه قاطی شده تو اینجا و هی دنده عوض شده از این به اون برای تفصیل بیشتر باید گفت که به هنگام خلق اثر هنرمند با کیفیتی درونی و ذهنی روبروست و برای ابراز آن قالبی را می‌جوید که به ناچار به رنگ و روی جهان مادی آغشته است و این خود همواره میان محصول کار یعنی اثر و خیال او فاصله می‌اندازد چنان که در نهایت اثر تنها تمثیلی از آن حقیقت را ارائه می‌دهد نشانه می‌شود برای یافتن مقصود و اشاره می‌شود به آنچه دست نیافتن است اما هرچند که همواره میان این مثل و آن مثال فاسده است لیکن بالاخره این تنها خود اثر است که علی‌رغم تمامی کاستی هایش میتواند راهی به خیال متعالی بگشاید به راستی هنرمند کوزه خلق میکند تا مخاطب را از طریق آن کوزه پیدا به باده پنهان بکشاند که استدلال عرفانی شد و از آن چه مشهود است خب ببینید این کوزهی که هنرمند میسازه الان توی تمثیل اگه این تمثیل دقیق باشه به باده کاری نداره مهمان به اون کوزگی کوزه کار داره اونتا الان این شد دو تا تمثیل در هم ترجمه کنیم ببینیم بهش فکر بکنیم الان دو تا تمثیل با هم ترکیب شده و اگر یعنی ما باید خوب هوشیار باشیم که اون تعدی استعاره ها اینجا در دو تا استعاره همزمان ممکن بکنه یعنی سخت‌تر میشه کاره نقد متن ترجمه کردیم یه کوزه ایست که باده در اون نهانه یا یه کوزه ایست که خودش خود فرمش اون باده درشه نه اون باده که توش می‌ریزن اگه بگیم که شما دنبال اون باده ای هستید که توی این فرم معماری می‌ریزن که اون که فرم نیست اون که کارایی که میکنن حالی که بدید میاره حسی که بدید میاره هرچی اونه دیگه درسته قبلا گفتن نه خیال هنرمنده خب خیال هنرمند که توی کوزه نیست پس الان کوزه شد تمثیل تمثیل یعنی یه استعاره دوگانه پیچیده ای شد ترجمه کنیم الان اون خیال شد باده یعنی این باده الان یه باده معناییه نه واقعا چیزی تو ذهن میزن خواهی شدی
جمعه معمار
نقدش نمیشه. بله بله
کوزه میساز میفرسته.
آره منتها دو تا مثال الان قاطی شده، یکی باده فروشی که کوزه طلب میکنه، یکی اون باده معنوی، اون باده معنوی که در کوزه ها، کوزه های معنوی میریزن ناگزیر، اون باده معنوی که در کوزه شعر میریزن. گر بریزی بحر را در کوزه چند گنجا قسمت یک کوزه میدونی. این نباید اشتباه کرد که این کوزه همون فرمیه که دارم اونجا میگم. اون بادهه که به شکل کوزه در میاد اینجا میشه فرم. دو تا مثال با هم ترکیب شده، عیبی نداره ها، منتها میگم خطا رو، خطر خطا رو زیاد میکنم، باید مراقب. و از آنچه مشهود است و آنچه نزد مخاطب پنهان است رهنمون شود. او صحنه ها را میجوید و خلق میکند و بعد مخاطب را به توسط دعویات گوناگون، دعوت ها، راهنمایی ها، حرکت ها، چشم انداز ها، تاکید ها در شرایطی قرار میده تا امکان درک آن حال را پیدا کند. او مخاطب را محرم میکند تا به کنار پنجره بکشاندش به تماشاگه راز. عرفانی شد. و ببینید این یک اشکال دیگه هم داره، اون اینه که آها شما معماری بیمارستان نمیسازید، شما کارخونه نمیسازید، بعد میگه که چرا وقتی که بیمارستانم میسازم به همون اندازه که کتابخونه کودک و موزه هنر معاصر میسازم میخوام دست اینو بکشم، ولی لحن، این لحن با کارخونه بیمارستان جور نیست. من نمیگم این سخن جور نیست، من میگم حالا این کتاب فرمالیسم جلب ما در میاد انشاءالله چند ماه، میگم اونجا به تفصیل اونجوری توضیح دادیم، حالا من قبول دارم یا ندارم میشه توضیحش توضیح دادیم که بله بسیار خب همه اینا در قالب فرم و از فرم باید ما کاری جز این نمیتونیم از فرم ببریم باش. ولی وقتی که شما اومدی گفتی که از این فرم میخوایم پی ببریم به اون چیزی که هنرمند میخواست بیان کنه، اینو بیاید بگید که برو کنار پنجره به تماشاگر راز کشوند، اون وقت این لحنی پیدا میکنه که دیگه توش آزمایشگاه تأسیسات مکانیکی نمیکنه، آزمایشگاه ادرار توش نمیکنه این لحن، و بخشی از معماری میره بیرون. حال اگر به راستی خیال تنها از تنها از طریق صورت تجلی میشود و از طریق صورت ادراک میشود، کار ما در این دفتر به کجا خواهد کشید؟ اگر آنچه ناشی از ذوق، خلاقیت و عروج روحانی است میتواند، مشکل میتواند در تعابیر لفظی جایی بیابد، و اگر حالاتی که شرحان در وصف نمیآید چون مکشوف دل شود نیست به سختی در لابلای عبارات ابلاغ میگردد. حالا در متن در پیش گفتار گفته بودن ما زبان ساده انتخاب کردیم، ولی خب کاملا باستانگراست و لحن عرفانی داره. پس در طریق یافتن آن گوهر معقول، آن ایدئالی که هنرمند جستجو کرده است، کدام راه را باید برگزیند؟ در واقع پاسخ نقد فرضی رو گفتن. وقتی خود معمار به سختی بیان کرده، ما که کارمون سخته میشه که میخواییم بیان اونو بیان کنیم؟ اینو میخواد بگیدیم. باید کدام رو برد؟ پاسخ همان است که در ابتدا به اجمال بیان شد. ما در این کتاب هرچند که همدمی با خیال و عصد قرار دادیم، لکن سعی به تبیین مستقیم آن نکردیم و در مقابل به گوشه ها، به مراتب، به کل و جز این معماری پرداختیم.
اگر
می دونستیدش
چطور
بشت
برداختیم؟ چرا کامل بشت نبرداختیم؟
خب میگن که نمیشه بیان کرد. میگم گفتم میگم که مثل کیفیت مینام الکساندر نمیشه بیان کرد. به جای اینکه از خودش حرف بزنیم، از دور و برش، از شواهدش، از در واقع خواص آثارش گفتیم. عاقل خودش میفهمه، این کل رو میسازه. خب منتها مسئله اینه که اون چیزی که راجع به دور و برش، گوشه هاش، کل و جزش گفتیم، چطوری ما رو رهنمون میشه به اون گوهری که گفتیم؟ همه وظیفه ما هستن. ببینید درونگرایی، نظم بلورین، رنگامیزی، نقش پروادازی، باور نکردنی که حالا این همه چیز داوری توشه دیگه، به دیگر خصوصیاتی که در تملک این نماییست، اینها یعنی که اینها چجوری؟ آقا من میخوام بفهمم، اون صورت خیالی، اون صورت مطلوب از این نظم بلورین چطور میشه به اون راه بود؟ اگر نمیشه راه بود، پس این مقدمات رو لازم نداشته بگیم آقا ما به درمیگیره میپردازیم، اگه نمیشه راه بود، اگه میشه راه بود دست من رو بگیرید، بگید چطور میشه از درمیگیره به اون چیزی که نمیشه رسوش حرف زد بگیرد بخواه. میگن که معنوس شو با اثر معنوس کوتاه کنیم گفت و شما اینم هست قیل و قال مدرسه هایی برم گرفت دیگه، این هم تفسیر نمه هست، حرف علم در دفتر نباشه، حرف عشق. حالا ببینید باز این که گفتم این اشکال داره، اینجور گفتن در این راه گاه بسیار تعمق تا واقعه به خوبی برملا شد، اما در این حال هر واقعه را جلوه ای از خیال دانستید و در هنگام بررسی مکاشفه خود را در راستایی قرار دادیم که نهایت آن به منزلگاه خیال ختم شد. در نتیجه توجه به این هدف نهایی بوده است که گفتارهای کتاب از موضوعات، از روش بررسی و از لحن و تصاویر خاصی برخوردار شدن که این همه کتاب را سبقه خاص می بخشد. درسته و امید بر این است که با مکاشفه در کل بنای این دفتر و با تمسک جستن به وجوه مختلف در امکان ادراک آن حال پدید آید و معماری اسلامی از دریچه پنجره نگریسته شود اگر این دفتر قابلیت ایجاد استفاده را داشته. خب ببینید واقعا آره میشه، ما این حرفا رو نشنیدیم، ما خونده بگیریم، خودمون بریم کتاب بخونیم ببینیم به چه مشترکی راه میبریم، اون وقت از نو بنویسیم. واقعا میشه و چیزهایی هست که شاید تو کتابهای دیگه به راحتی پیدا نشه، واقعا چیزهایی هست که شاید به راحتی پیدا نشه، ولی این دیگه این چالش‌های نظری تو اون صحبتمون نباشه. یعنی همونطور که بزرگوارا مدعی هن از اثر پی بردن به اون خیال، ما هم از این اثر که این کتاب باشه پی ببریم به لطیف نهانی که پس این کتاب بوده، وقتی این فصل رو از نو بنویسیم. میدونم خستتون کردم ولی میخوام به یه جلسه دیگه نکشون باشه. خیال اشتراک یک جنب و سرچشمه، آنچه آمد سؤالی دیگر را پیش رو قرار میدهد که پرداختن به آن ضروری به نظر میرسد. چگونه ممکن است با مشاهده شباهت میان آثار متعددی که در دوره طولانی و سرزمینی بسی به دست افراد مختلف خلق شدن قائل به اصالت خیال، امری که ذاتاً درونی، فردی و اختیاری است، در معماری باشد؟ در پاسخ باید گفت که تشابه موجود میان این آثار معلول اشتراک خیال در خیلی گسترده هنرمندان است که این آثار را خلق کردند. به عبارت دیگر مشابهت در خیال این هنرمندان گوناگون، خیالی که جوشیده و برآمده از درون آنهاست، شباهت و نزدیکی آثار ایشان را در شما. بعد وقت میگه مبانی ضوابط زیباشناسی مشترک دارند و سنتی پدید میاره که این سنت مورد احترام همه قرار میگیره و سوال میکنم که اینا رو از کجا فهمید. همونجور ادامه داره، حرفای خوبی هست. تغییر و تحولی اگه هست بیشتر تغییر در الگوهای تحولی و انتظامات پذیرایی. پس اون چیزهایی که شما ازش گفتید چیه؟ اونا انتظامات کلی فضاییه، اون چیزایی که بودید محورای متحاره، محورای عمود برهم، اونا انتظامات کلی فضاییه. اینا که میگی تغییر توشه بودیه. در اینجا این سوال پیش میاد که چگونه چنین چیزی امکان داره؟ چگونه این خیال که درونی فرج بود ممکن است گسترده شود؟ این خیال مشترک چگونه حاصل شده؟ جواب این سوال رو باید در ریشه ها جستجو کرد. بعد میگم که خیال به نظر ما متکی بر باورها و بینش هنرمنده، محصول نگاه خیال هنرمند هستی، مولود جهانبینیه، تافته ایست بافته از تار و پود و تار و پودی در هم تنیده که او از خود جهان و مبدع و منتها در دل دارد، حله تنیده ز دل بافته ز جان است. ساخه هنرمند تصدیل جهان رو در عمق وجود خود میتراشد. عالی، اینا همه عالی، جهان محدودی داره و اثر معماری متأثر از اون. اما خیال چشون میشه؟ خیال متأثر از اون جهان میشه. ما وقتی نمیدونیم هنوز خیال چیه، وقتی نمیدونیم پیوند این خیال واقعا با اثر چیه، اینا مبهم بود دیگه. حالا شما هر چی که میخواید میتونید بتازید در این میدون که نشون بده که آقا خیال هنرمندان متأثر از جهان بینشون باشه.
یه
جا
دیگه اشاره میکنید که بلکه مقصود معماری متکی بر روح جهان بینی و دیانت اسلامی است. نسبت این روح با اون خیالی که متوجه نشد تو کتاب روشن بیان نکرد. بعد میگه که بعدترش میگه معماری پدیده فرهنگیه و شاید بهتر هم پدیده دیگری بشه فرهنگ اون جامعه رو به ما نشون بده. اولا معماری معاصر که معماری مدرن معاصر میتونه نقص میکنه، چون یه الگویی رو میبینیم در ممالک مختلف با فرهنگ‌های مختلف تکرار میشه. و بعد اگر این متکی بر اون روح جهان بینه برآمد از اسلامه، چگونه در سرزمین عثمانی، در سرزمین های تحت سیطره عثمانی با سرزمینی که مثلا پادشاهی صفوی بوده فرق میکنه و اونجا معماری دیگه رو پدید میاره و اینجا معماری دیگر پدید میاره و اون معماری که اونجا پدید میاره بسیار به معماری قبلش که معماری بیزانسه شبیهه و اینجا هم به اون معماری که حالا ساسانی پدید میاره یا بیشتر. باز کلن این بخش به نظرم یه سوال میرسه.
همینطور ببینید، اگر که وفادار میموندیم به این که ما همه چیز از آثار در آورده، وقتی این مشکلات پیش نمیومد. ما مسئله اینه که در واقع یه آرزوهای سنت‌گرایانه رو با یه آرزوهای فرمالیستی بدون دقت در مبانی اینها بخواییم به هم وصل کنیم و ادعا کنیم که دو مبانیش هم حرف بده. ببینید مسئله چیه؟ ببینید مسئله اینه که فرض کنید من مثلا میخوام یک کار معماری رو، یه مجموعه رو، یه اثر شهری رو، یه واقعه شهر در معماری رو در تاریخ معماری مثلا با تحلیل گفتمان توضیح بدم و اینو یاد گرفتم، رفتم کتاب خوندم، کلاس رفتم، یاد گرفتم تحلیل گفتمان و اینم از تحلیل گفتمان توضیح. یه وقت هست که من ادعا میکنم که در مبانی تحلیل گفتمانم حرف دارم. خب نگو قیوم این، نگو. خب واقعا من خودم این کارو میکنم، یعنی یه چیزایی رو واقعا میکنم، یعنی نکنم حرف اصلا نمیتونم بزنم. یه چیزایی رو مثلا یه چیزی فهمیدم از یه دستگاهی بر اساس فهم خودم سعی میکنم مثلا فرض کنید بر اساس تاریخ مفهومی یه چیزی در معماری توضیح بدم، بعد یه توضیح هم میدم منتشرش هم میکنم، چون فکر نمیکنم من حرفم باید به کمال برسه تا یه کمال مطلوبی. میگم حالا اشتباه میکنم دیگه، این تلقی منه، زحمت رو میکشم به اندازه این فهمیدم به نظر میاد آقا این یه بار باز کنم. ولی ادعا نمی کنم که من در تاریخ مفهومی به نظری دارم. خب 4 سال دیگه می فهمم اصلا من اشتباه فهمیدم مفهومی چنانکه اینطوره. یعنی الان واقعا فکر میکنم که من اون چیزی از تاریخ مفهومی نداشتم یه جاش اشکال میگیرم. ولی بالاخره حرف بی ربطی نزدیم. یعنی شما اگه تاریخ مفهومی رو از اون بردارید اصطلاح تاریخ مفهومی رو، اون خودش کار میکنه. بعد میام میگم ما اشتباه کردم، تاریخ مفهومی اینه. اصلا همین اگه بگم اینه معلوم شما میفهمید. یعنی من قد واضح قاعدتا باید بگم که بفهمید که من عدول کردم از حرف قبل. من نمیام بگم من صاحب نظر، آقا من کوزلک مثلا خوردم بلیدم از حضم رابه هم گذروندم، نمیام این حرف رو بزن. ببینید ما الان نمیرسیم. شما بعد بزن کنم این کجاست اصلا بپریم سر اون، چون اصل ماجرا سر خیال آدم خیال. حالا اینو خودتون بخونید، لابلاش هست. اینجا همین جایی که میگن، خود این که میگن معماری پدیده فرهنگی است. آقا پدیده فرهنگی، فرهنگ اصطلاحی، ما نمیتونیم این اصطلاح رو برداریم عوض کنیم که بخواست خودیم. وقتی شما اومدید دست فرهنگ دیگه از این حرف های سنت گرایانه نمیتونید بزنید. دیگه پای تاریخ میاد بسن، پای انسانی که راه میره میاد بسن، به رو زمینه. یک نکته رو من بگم اینو تمام کنم، برید رد اینو پیدا کنید در کتاب، چون خیلی خیلی حساس. ببینید حکمای مسلمان که از خیال گفتن بیش از همه سهروردی، ما توی فصلنامه خیال که در میوردیم چند شماره اول اولی مقاله سوزو خیاله. خیال در نزد سهروردی، خیال در نزد مولوی، چند تا مقاله داریم من نمیشتم، سفارش تو دیم نمیشتم. اونا کمک میکنم. یه مقالم از آقای دکتر دینانی گرفتیم توی شماره های بعدتره، اونم بازش به خیال و نسازش با هنره، اونم کمک میکنم. ببینید خیالی که فیلسوفان مسلمان میگن و بعضی از عرفا، به دو تا خیال باید، یه خیال متصل، یه خیال منفصل. خیال متصل اون چیزیه که در یه قوه است در درون انسان، یکی از قوای ادراک، یکی از قوای ادراک انسان. همچنان که حواس قوه ادراکه، همچنان که حس مشترک قوه ادراکه، خیال هم یکی از قوای ادراک. مثلا ابن عربی، من اینا بلد نیستم، من اینا این برانور خوندم، ابن عربی گویا میده که مهمترین قوه قوه خیال. همه به این شدت نمید. بعضی به این خیال گفتن، به این خیال متصل گفتن وح، بعضی ها نه وح، بعضی گفتن مخیله. یک عالمی هم معتقدم بهش به اسم عالم خیال یا عالم مثال. بعد بعضی ها گفتن که راه اتصال انسان به اون عالم قوه خیاله. یعنی قوه خیال انقدر مهمه که حتی وحی واسطه قوه خیال تعبیر می‌کنه. فیلسوف مسلمان خب بین قوه خیال و عالم خیال فرقه. درسته که با قوه خیال میشه رفت در عالم خیال و صورت‌ها، فرم‌هایی رو دید، فرم‌هایی که ماده نداره، یعنی فرمی که رنگ داره، شکل داره، ولی وزن نداره، زمان نداره، مکان نداره. این عالم همون در یه زبان دیگه عالم برزخه، عالم مثال، عالم برزخ، عالم خیال منفصل. اینا یکی هست. آدم وقتی که روحش از تنش جدا میشه میره به عالم مثال که اونجا حس داره. خواب عالم مثال. انسان روحش موقتا از تنش جدا میشه. الله یتوفی الانفس حین موتها و التی لم تمت فی منامها. خدا جان انسان ها رو وقتی که میمیرن جانشون رو میگیره. کسی که نمیمیره در خواب میگیره، در خواب میگیره، میبره به یه عالمی. حالا در قرآن کلمه برزخ اومده، ولی نه به این صراحتی که یه مثلا دیگه یه عالم برزخی هست. حالا مثلا زهر اومده در قرآن، حکما اومدن اینا رو به هم وصل کردن شده آدم برزخ. حالا من مثال، خب ببینید این دو تا عالمه. بعد شما وقتی آدم از خیال حرف میزنه، حد اقل اینه که فرق اینا رو بیشتر. وقتی میگه خیال هنرمند، حد اقل اینه که اینو با آدم خیال میکنه. اول آدم باید اینه بدونه، بعد بیادشون خیال هنرمند نظری بده. خب این دوتا خرد شده. تو این متن بخونید، کافیه دوتا جمله باشه که متوجه باشید این دوتا قاطی شد.
من متوجه تفاوت متصل و منفصل نشدم. متصل منفصل از چی؟
از انسان. از انسان. خیال متصل به انسان یه خیالی که من دارم، شما دارید، یه قوه است، یک عالمی هم هست، مثل این عالم ملک، مثل این عالم ملک دنیاست. این عالم لایه ها داره، حاصل صحبت کردیم بزرگ لایه های جهان. در نظر حکمای مسلمان این عالم لایه هایی داره که اینا در آن واحد همه وجود دارن همزمان. یک لایه، اولین لایه بعد از عالم ماده، عالم مثالی که ما هر روز همینجور که داریم خیال میکنیم میریم تو عالم مثال، همینجور که خواب میبینیم میریم تو عالم مثال. این آدم زمان نداره ولی فرم داره. خب به واسطه قوه خیال ببینید در خواب چه اتفاقی میفته. در خواب ما به واسطه قوه خیال که در خود منه، من میرم به عالم مثال، در اون عالم میچرخم، شما رو میبینم، میام گذشتگان رو میبینم، آیندگان رو میبینم، عالم خیال میچرخم، بیدار میشم، روحم از اون عالم مثال برمیگرده به دنیا. اگه برنگشت میمیرم. بنابراین من به واسطه عالم خیال میرم در، به واسطه قوه خیال یعنی خیال متصل، میرم در عالم خیال متصل سفر میکنم. حالا هنرمندان، پیغمبران، شاعران قویترند در سفر به عالم خیال. حالا ما یه چیزای دیگر در علوم بلاغت داریم که ایماج بهش میگن، صور خیال، که آقای شفیعی کدکنی با استدلالی اومدن گفتن این گرچه بر خیالی که در فرهنگ ما بوده عیناً تطبیق میکنه ایماج، ولی تا حدی مطابقت داره. بر همین من به ایماج میگم خیال. این در صور خیال در شعر فارسی هر جاست میشه. بنابراین با اون خیال بعد اومدن حکمای مسلمان اومدن محاکات رو، در واقع بازون نمایی رو امروز میگن، یه اصطلاح یونانی ارسطو به کار برده بوده، اونو برگردوندن به محاکات یا تخیل، یعنی خیال کردن، که امروز میگن ریپرزنتیشن، بازنمایی. بنابراین ما یه تخیل هم داریم و باید معلوم کنیم که قوه مخیله یعنی قوه که تخیل میکنه، و آیا این تخیل با تخیل یکیه؟ یکی نیست در اصطلاح دقیق. بعد با خیال یکی نیست. بعد خیال با خیال متصل با خیال منفصل یکی نیست. بعد اینا مقیاسشون رو نیاره، وقتی میاره در حد هنرمند بدونه کجا. بابا فردا یکی از من سوال کرد که آقا بالاخره اگر فرض کنید معمار مسجد شاه و مسجد شیخ‌الله یه نفر بودن، شما چطور میتونید توضیح، یعنی محاله، شما چطور میتونید توضیح بدید که خیال استاد من، آیا این خیال مشترک همه هنرمندان مسلمان که شما یاد جهانی بودینشون برمیخواسته از استاد محمد رضا و استاد علی اکبر خیال به هم نزدیکتر ممکنه داشته باشیم. پس دو تا حال متفاوت چاره ندارم. مثلا از این سوال من نمیگم جواب نمیشه دادا، میگم در برابر این سوالات مقیاس جهانی که ما داریم ازش سخن میگیم که یه خیالی به کل وابستگی مکانی و زمانی نداره و اینها، باید در یه مقیاس بشه این حرفای کف زمین معماری رو باش جواب داد. میدونی من نمیگم، ببین من گفتم که همه این چیزی که بابا معماری که همش این حرفا نیست، اینا حرف خوبیه، خود این حرف خوبیه. آقا معماری که به قول آقای دکتر حجت شما از یکی بپرسید حضرت علی کیه، بعد به شما جواب بده که حضرت علی قدشون مثلا 165 سانتی بوده، دور کمرشون انقدر بوده، جلوی سرشون اون نداشته، نمیدونم یه قدری فربه بودن، تایی پس داری. خب شما میپذیرید معماری هم اگه اینجوری توضیح بدید، معماری رو چون سوال نگه، این حرف درسته، این حرف درسته که این کتاب هست. بپذیرید که آقا معماری که فقط فناوری نیست، آقا ذهن انسان ها در معماری، تصورات معمار، خواسته های معمار، خواسته های کارفرما، خواسته های مردم، تصوراتشون، سلیقه هاشون، تغییر ذوقشون در دوره قاجاریه در مردم معماری اثر داشته. این خیلی حرف خوبیه. اینها رو بردن به عالم خیال و به قوه خیال و با طرح تصوری که هر معماری در هر طرحی ممکنه پدید بیاره یکی گرفتن و جا به جا بین اینا تردد کردن، هر جا این جواب نداد سراغ اون یکی رفتن، هر جا اون یکی جواب سراغ اون یکی رفتن، این مشکل داره. یعنی بله اصل معماری میشه ازش گفت و میشه گفت آقا اصل معماری اون حال هنری که پدید آورد باش، آقا من باش با هم توافق میکنیم، آقا ما یه دستگاهی رو اختیار کنیم که فقط آثار هنری معماری رو با یه معیاری جدا میکنیم و فقط به جنبه هنری همون آثار هم میپردازیم، باش. همش که نمیشه، هر چیزی دل اون میخواد با هم نمیشه. بعد میایم میگیم که آقا اون جنبه هنری چگونه در این زمینه پیدا کرده، چگونه معمار کارکرد رو ماده‌ای دیده برای اینکه به اون جنبه هنری برسه، نه به اینکه اون خیال ابدی ازلی در ذهن داشته باشه. باشه میخواسته یه حال هنری پدید بیاره، باشه ما انتخاب میکنیم اینو، قبول میکنیم، میپذیریم در این پروژه. حالا میخواییم توضیح دیم اون جنبه هنری چگونه در این اثر ظاهر شده. باشه نیازی نیست به این همه خیال، نیازی نیست به این همه